بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. با تبریک سال نو نوروز باستانی به همه ایرانیان در هر کجا که هستند، مجله شبانگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنم. امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی و مجموعی از گزارش‌ها درباره آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست همکارم امیر آرمین خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را تا این ساعت به آگاهی شما می‌رساند.
درود بر شنونده عزیز و گرامی. رئیس جمهوری آمریکا در مورد بیرون بردن سربازان در عراق پیش از موقع هشدار داد. جورج بوش روز دوشنبه در آغاز پنجمین سالگرد حمله نظامی به عراق از پیشرفت دموکراسی در این کشور خاورمیانه ابراز رضایت کرد و گفت عراقی‌ها در انتخابات آزاد به موجب قانون اساسی دموکراتیکی که خودشان تدوین کردند رأی دادند. رهبری دموکراتیک در عراق اکنون دارد روی لایحه ایجاد جامعه آزادی کار می‌کند که هدفش برقراری حکومت قانون، احترام به حقوق مردم و تأمین امنیت برای آنان است و در جنگ با ترور متحد ماست. جورج بوش که پیش از سخنرانی تلفنی با نوری مالکی نخست وزیر عراق و فرماندهان ارتش در بغداد و سپس با اعضای شورای امنیت ملی فدرال در کاخ سفید گفتگو کرده بود گفت برنامه تازه او در آرام کردن عراق می تواند موفق شود. ولید بن عطاش به طراحی انفجار ناو آمریکایی اعتراف کرد. ولید که به عضویت در شبکه القاعده متهم شده است، بنا به سندی که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه منتشر کرد، به صورت کتبی اعتراف کرده است که طرح‌ریزی اصلی و انفجار ناو یو اس اس کول متعلق به آمریکا در آبهای یمن در سال 2000 را بر عهده داشته است. 17 ناوی آمریکایی در آن انفجار کشته شدند. ولید همکنون در گوانتانامو زندانی است. وزارت خزانه داری آمریکا به شرکت‌های مالی درباره معامله با ایران هشدار داد. رابرت کیمیت قائم مقام وزارت خزانه داری فدرال روز دوشنبه گفت هر نوع معامله با ایران این مخاطره را در بر دارد که شرکت خارجی نمیتواند در ایران، نمیداند در ایران با چه کسی دارد معامله میکند و کدام قسمت از فعالیتش غیر قانونی است. آقای کیمیت به بانک ها هشدار داد در معامله با ایران کمال دقت را به خرج بدهند. این مقام یادآوری کرد واشنگتن خواهان قطع همه رابطه های مالی شرکت ها و بانک ها با ایران نیست. فعالان سیاسی اجتماعی به برخورد با سازمان‌های جامعه مدنی ایران اعتراض کردند. 550 تن از فعالان اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضایی از اقدام مأموران دادستانی انقلاب تهران انتقاد کردند که روز پنجشنبه در اقدامی هماهنگ به چند مؤسسه جامعه مدنی حمله برده، محل‌ها را بازرسی کرده و دفترها را مهر و موم کردند. دفتر مؤسسه‌های کنشگران داوطلب و راهی توسط مأموران امنیتی اطلاعاتی مهر و موم شده است.
با تشکر از همکارم امیر آرمین که مهمترین تحولات ایران و جهان را با آگاهی شما رساند. اما اشاره به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. سخنرانی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سالگرد آغاز جنگ عراق. گزارشی از وضعیت نشریات در ایران در سال 1385 سال نو و امیدهای تازه و گزارش‌های دیگر. در آغاز پنجمین سال جنگ در عراق، رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی که از کاخ سفید ایراد کرد، گفت شدت عمل بیشتر در بغداد نشان می‌دهد که پیشرفت‌هایی حاصل شده است. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز دوشنبه 19 ماه مارس به مناسبت آغاز پنجمین سال جنگ در عراق بیاناتی ایراد کرد. در 20 سال 2003 میلادی آمریکا و متحدانش مراکز از پیش معین شده ای را در عراق با موشک و بمب مورد هدف قرار دادند. در مدتی کمتر از 4 سال پس از آن تاریخ صدام حسین اعدام شد. در حال حاضر عراق دارای یک حکومت منتخب است متشکل از رهبران سنی، شیعه و کرد، در همان حالی که هنوز نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا با ستیزه‌جویان و خشونت‌های آنان در عراق مبارزه می‌کنند. پرزیدنت بوش در سخنان روز دوشنبه خود در کاخ سفید گفت:
At this point in the war, our most important mission is helping the Iraqis secure their capital. Until Baghdad's citizens feel secure.
در این مرحله از جنگ مهمترین بخش مأموریت ما کمک به عراقی ها برای تأمین امنیت پایتخت کشورشان است تا در بغداد مردم در خانه خود احساس امنیت کنند.
رئیس جمهوری گفت این برای عراقی ها مشکل است تا بدون دستیابی به یک آشتی ملی بتوانند به پیشرفت های سیاسی یا بازسازی اقتصادی برسند. این خبرها از خشونت های روز دوشنبه در عراق حکایت از آن دارد که طی 6 انفجار 10 نفر کشته و 37 نفر زخمی شدند. پرزیدنت بوش در سخنان روز دوشنبه خود همچنین گفت: استراتژی جدید به زمان بیشتری نیاز دارد تا تاثیرگذار باشد. رئیس جمهوری گفت روزهای خوب و روزهای بدی در پیش خواهد بود تا طرح امنیتی به طور کامل اجرا شود. رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت:
There's been good progress. There's a lot more work to be done. And Iraq's leaders must continue to work to meet the best.
پیشرفت‌های خوبی شده است. کارهای بیشتری لازم است انجام شود و رهبر عراق باید به همکاری‌های خود برای رسیدن به آنچه متعهد شده اند ادامه بدهند.
رئیس جمهوری آمریکا سپس از سربازان آمریکایی به خاطر فداکاریشان در جنگ در عراق سپاسگزاری کرد.
گزارش پریچهرم فرزام را شنیدید درباره سخنان پرزیدنت بوش به مناسبت آغاز پنجمین سال جنگ در عراق. نصب سپر موشکی ایالات متحده آمریکا در کشورهای اروپای شرقی به منظور مقابله با تهدیدهای ایران، انتقاد و اعتراض بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی را برانگیخته است. این اقدام ایالات متحده خشم روسیه را نیز برانگیخته است، زیرا معتقد است که کشورهای زیر حوزه نفوذش را تحت تاثیر قرار داده است. ایالات متحده قصد دارد برای مقابله با خطرات حمله موشکی ایران سیستم رادار در جمهوری چک و موشک‌های رهگیر در لهستان نصب کند. این عمل واشنگتن خشم مسکو را برانگیخته است. آلمان از ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، خواسته است تا دفاع ضد موشکی ایالات متحده را مورد بررسی قرار دهد. اما اولریش ویلهلم، سخنگوی دولت آلمان، با تغییر موضع گفت: ناتو باید بررسی کند که آیا تهدیدهای برخواسته جدیدی از جانب دیگر کشورها نصب سیستم دفاعی ایالات متحده را توجیه می‌کند. آقای ویلهلم می‌پرسد که آیا تهدیدها و خطرهای جدید مانند تهدید از جانب ایران به آن اندازه جدی هست که سیستم دفاعی کنونی ناتو آماده مقابله با آن نباشد. افراد حزب سوشال دموکرات آلمان که حزب ائتلافی دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است، در روزهای شنبه و یکشنبه به طور جدی از سیستم موشکی ایالات متحده به انتقاد پرداختند. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان و از حزب سوشال دموکرات، به ایالات متحده آمریکا متذکر شد که طرح جدید این کشور اروپا را به دو قسمت جدید و قدیم تقسیم می‌کند. آقای اشتاینمایر روز دوشنبه به واشنگتن می رود تا با همتای آمریکایی خود کاندلیزارش در مورد صلح خاورمیانه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. دیپلمات‌های چند کشور دیگر اروپایی در برلین گفتند که دلایل آمریکا برای نصب دفاع موشکی برای دیگر اعضای اتحادیه اروپا قانع کننده نبوده است و این امر خشم روسیه را برانگیخته است. مسکو ایجاد سپر دفاعی موشکی آمریکا و ناتو در کشورهایی که پیشتر جزو حوزه نفوذ او بودند را تلاشی برای برهم زدن موازنه قدرتی می‌دانند که از پایان جنگ سرد به وجود آمده است. آقای ویلهلم گفت خانم مرکل از اینکه ناتو حاضر است موضوع سپاه دفاع موشکی را بررسی کند ابراز رضایت کرده است. آقای ویلهلم ابراز امیدواری کرد که این امر با متانت و دقت بررسی شود. گسترش شبه جنگ در منطقه خاورمیانه و خطر درگیری نظامی ایران و آمریکا موجب نگرانی بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی ایران شده است. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی معتقدند اگرچه جنگ ممکن است باعث تغییر سریع رژیم شود، اما فردای جنگ فردای روشنی نیست. خالد عزیزی، فعال سیاسی کرد که بیش از 28 سال است در صفحه اپوزیسیون قرار دارد، در این رابطه به رویا طلویی گفت:
بعد از حمله به افغانستان و حمله به عراق و حضور نظامی آمریکا در منطقه، ما شاهد یک سناریویی نبودیم که آمریکا یک برنامه وسیع سیاسی در این منطقه داشته باشند که بتونن این مشکلات سیاسی، ملی، مذهبی که مدت‌ها پیش در این منطقه لاینحل موندن حلشون بکنن. سیاست آمریکا بیشتر این بود که با از بین رفتن حکومت صدام حسین و استقرار نظامی در این منطقه و بتونه با حضور نظامی در این منطقه به تدریج این خلا رو پر بکنه. منتها تجربه افغانستان و عراق این واقعیت رو نشون داده که شاید در سناریوی نظامی آمریکا بتونه در این منطقه حضور مجدد داشته باشه و به اهداف نظامی خودش برسه. منتها مشکلات سیاسی ملی مذهبی که ریشه در تاریخ مشکلات این منطقه داره به کمافی سابق لاحل باقی بمونند.
مسئله ایران و آمریکا رو چگونه میبینید؟
مشکل آمریکا و ایران یه مشکل سیاسی بین واشنگتن و تهران است که تقریبا نزدیک به 30 سال ادامه داره. دولت آمریکا همیشه با دید امنیتی به ایران نگریسته. علت امر هم این بوده که به دولت ایران و حضور نظامی ایران در منطقه و وجود ایران به مثابه ابرقدرت در منطقه همیشه نگران بودند. علت این نگرانی هم این بوده که دولت آمریکا نتونستند در سناریوی سیاسی یه سیاست مشخصی در رابطه با ایران داشته باشند. لذا همیشه سعی کردند که به اشکال مختلف محدودهای سیاسی، نظامی، امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی برای ایران در منطقه به وجود بیارن. تا زمانی که دولت آمریکا سیاست شفاف و مشخصی در رابطه با چگونگی استقرار قدرت سیاسی در تهران نداشته باشند، این اختلاف یا همچون سیاستی که از طرف واشنگتن در مقابل ایران در حال حاضر گرفته شده میتونه ادامه پیدا کنه. این اختلاف بیشتر محدود میشه به قطعنامه‌های متعدد از طرف شورای امنیت، احتمال بازگشت ایران برای مذاکره، تا اینکه این سیاست در آینده نزدیک منجر به یه سیاست شفاف از طرف دولت آمریکا در مقابل ایران باشه.
بسیاری فکر میکنن که ابرقدرت نشون دادن ایران یک حرکت نمایشی و پوشالیه و بیشتر از اونچه که واقعیت داشته باشه ادعاست از طرف ایران. شما چی فکر میکنید؟
اگه ما ایران رو مقایسش کنیم با کشورهای عراق، افغانستان و با بسیاری از کشورهای منطقه، میشه به عنوان یه ابرقدرت در این منطقه بهش اشاره کرد. بدین معنی که قدرت خرابکاری داره تو مسئله صلح فلسطین و اسرائیل ها، قدرت خرابکاری داره در مورد غزه لبنان، میتونه در امور داخلی عراق دخالت بکنه، میتونه در افغانستان دخالت بکنه، به اشکال مختلف در رابطه های مشخص مذهبی، اقتصادی، به دلایل مختلف در این منطقه قدرت دخالت و خرابکاری داره. به هر حال نقش ایران در این منطقه نقش سازنده‌ای نیست. به نظر من بهترین ظاهر اینه که جامعه بین‌المللی نقش مردم ایران و سازمان‌ها و احزاب طرفدار حقوق بشر و آزادی و دموکراتیک رو بیشتر و بیشتر جدی بگیرن و این بخش قضیه علیه رژیم ایران رو تشویق بکنن که ایران فردا میتونه به نفع همه باشه، چون معلوم نیست که روز بعد از جنگ چطور میشه.
گفتگوی رویا طولهی را شنیدید با خالد عزیزی، فعال سیاسی کرد، در رابطه با تأثیر احتمالی حمله نظامی به ایران. کمتر از 2 روز به پایان سال 1385 خورشیدی باقی مانده است، سالی که برای مردم ایران با نگرانی درباره آینده و خطر احتمال جنگ با انزوای بین‌المللی بیشتر ایران، با محکوم شدن ایران در شورای امنیت سازمان ملل، با گرانی و تورم، با بیکاری، با افزایش مفاسد اقتصادی و جرم و جنایت، با سانسور بیشتر رسانه‌ها، با نقض گسترده‌تر حقوق بشر، با اعدام‌های بیشتر، با سرکوب بیشتر آزادی‌ها، جنبش‌های زنان و کارگران، با امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها، با برچسب زدن بر روشنفکران و حقوقدانان همراه بود. اما همین که سال نوی در راه است، امیدهای تازه هم جوانه می زود. به مطلبی گوش می کنیم از مهرنگیز کار.
کانال های تلویزیونی امریکا دارند بازارهای ایران را نشان می دهند و مردمی را که زیر انواع فشارهای روانی، اقتصادی و سیاسی دارند مشتاقانه خرید می کنند. آنها به قیمتها اعتراض دارند، عصبانی هستند، به زمین و زمان اعتراض دارند. اما مگر ممکن است ماهی قرمز و تنگ بلوری را فراموش کنند به هر قیمتی؟ مگر ممکن است سیب و سکه و سمنو و سبزه و سنجد و سنبل را فراموش کنند به هر قیمتی؟ همه بسیار گران تمام می شود. بابت یک شاخ سنبل باید کلی اسکناس نو و تازه چاپ شده خرج کنند. اما مگر ابایی دارند؟ هر طور شده 7 سینشان برپاست. سفره‌های ترمشان را از صندوقچه ها بیرون می کشند، قرآن را بالای سفره می گذارند، آینه را روبروی آن می نهند، تخم مرغ های رنگ شده را در ظرفی بر می چینند، نارنجی درون آب می اندازند و در لحظه سال تحویل به آن خیره می شوند تا حرکت ظریف نارنج را که نمادی است از انتقال کره زمین و حالی به حالی شدن آن خوب تماشا کنند و آن را خوب به خاطر بسپارند. امسال ایرانیان انتظار دارند حتما این نارنج حرکت محسوسی داشته باشد و بتوانند حرکت نارنج را مایه دستی برای ادامه حیات قرار دهند. امسال نارنج درون ظرف سیمین آب باید طوری تکان بخورد که همه آن را ببینند و یقین حاصل کنند که حتما جهان پیرامونیشان از حالی به حالی دیگر منتقل می شود و همه آنها را که سالیان سال است از سکوت و سکون رنج برده و خسته شده اند به وجد می آورد. راستی امسال نارنج ها در ظرف های سیمین آب بر سفره ایرانیان چرخی به دلخواه می زنند. خوب است آن چرخ را هر طور شده با چشمان تیزبین و امیدوار خود ببینیم و از این چرخش که یا واقعیت دارد یا در خیال تجسم می‌یابد نیرو و انرژی بگیریم، چرا که نه، همیشه فرصت درویشان است.
ایرانیان با همه سختی ها به استقبال نوروز می روند. مطلبی از مهرانگیزه کارا می شنیدید.
در آستانه نوروزیم و در انتظار پیام‌های تبریک شما شنوندگان عزیز.
شماره تلفن‌های پیام‌گیر رادیو فردا 201-222-828-7238 یا 204-202-2112-4113.
سال 1386 خورشیدی را با رادیو فردا آغاز کنید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. در آخرین روزهای سال 1385 دادگاه‌های جمهوری اسلامی رأی به آزادی روزنامه‌های توقیف شده شرق، راه میان و آسیا دادند که می‌تواند خبر خوشی برای جهان رسانه‌ها باشد. اما در مجموع سالی که پشت سر گذاشته می شود برای رسانه های نوشتاری ایران چگونه بود؟ حسن زرهی مدیر مسئول هفته‌نامه شهروند در تورنتو کانادا به این پرسش رادیو فردا پاسخ می دهد.
شاید دو ویژگی میشه در رابطه با مطبوعات و دولت آقای احمدی نژاد یا دولت جمهوری اسلامی به طور کلی در سال 1385 دید. یکی یورش ویژه‌ای که بعد از حکومت آقای احمدی نژاد به شهرستان‌ها و روزنامه‌های شهرستانی وارد شد، چیزی که پیش از دولت احمدی نژاد چندان سابقه نداشت. اون نشریاتی که بعد از دو خرداد و دوران اصلاح طلبها در شهرستان‌ها به وجود اومده بودند، به دلیل اینکه شهرت بیرونی و گستره ملی و اینها نداشتن، خیلی روشون حساسیت به خرج داده نمیشه. در حالی که بعد از دولت احمدی نژاد یکی از کارهایی که بلافاصله انجام شد یورش به مطبوعات شهرستان‌ها بود. میدونید در زنجان، در بنرعباس، در کرمانشاه، در بسیاری از شهرهای کردستان، در تبریز، شمال ایران و یزد، شیراز، اصفهان کلی نشریات شهرستانی تعطیل شدن. از سوی دیگه دولت جمهوری اسلامی و به ویژه دولت آقای احمدی نژاد و مطبوعات وابسته بهش میگفتن که کمتر شده تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در دوره دولت جدید. این به یک جهت درسته، به جهت تعداد درسته، ولی اشکال اصلی شاید این بود که دیگه روزنامه‌نگاران جایی نداشتن که بنویسن تا بر اثر نوشته‌هاشون مورد تعقیب قرار بگیرن، یا روزنامه‌ای نمونده بود به اون شکل که بتونه روزنامه‌نگار درش فعالیت کنه و اون فعالیتش مورد مؤاخذه همیشگی دولت جمهوری اسلامی قرار بگیره. اینه که اگه تعداد زندانیان کم شده به دلیل اینکه دیگه تقریبا نشریه قابل ملاحظه‌ای به اون شکل نیومده. از همین اینا مهمتر، در دوره دولت احمدی نژاد شاید بیشترین فشار اعلام نشده به اهالی رسانه ها وارد شد، به این دلیل که اون چه نوشته میشد پیش از اون که منتشر شه، یعنی سانسوری که قبل از این که روزنامه‌نگار بخواد منتشر کنه بر خودش تحمیل میکنه، به دلیل اینکه اون خط قرمزهای افسون شده بر اون چیزی که موجود بود میبینه. اینه که به نظرم خیلی سال بدی بود، یکی از بدترین سالها برای اهالی رسانه ها و مطبوعات بود.
این که گفتین که دولت هجوم آورده به نشریه های محلی، آیا علتش اینی که با بسته شدن روزنامه ها در مرکز با اون شکل گسترده که به قول خود حکومتیان فله اید، آیا اقبال مردم به روزنامه های محلی بیشتر شده بود یا نه دولت سرکوب کرده مرکز رو و بعد توجهش رو حالا گذاشته روی نشریه های محلی؟
بیگمان اون شما میفهمین درسته، به دلیل اینکه روزنامه های خوب پایتخت خواننده های خودشونو در همه شهرستان های بزرگ ایران داشتن، وقتی روزنامه مثل شرق در میومد این در همه ایران خونده میشد، در خارج از ایران هم هر جا که زبان فارسی و ایرانی بود خونده میشد یه جوری از طریق سایت. اینی که به نظرم خب نبود اون نشریات باعث میشه که نشریات محلی در مخصوصا در جاهای دور مثل بوشهر و بندرعباس و اینا که خیلی هم مطبوعات محلی فعال نبودن، بعد از جای خالی روزنامه‌های اصلی پایتخت من فکر کنم نشریات محلی اندکی کوشش کردن که اون چرا که مردم می‌خواستند و توقع داشتن و تصورشون از یک نشریه حالا در گستره ملی یا محلی بود برآورده کنن. این برآورد کردن نیازهای طبیعی خوانندگان نشریات باعث شد که توجه دولت یک بار دیگه به اون چه که اینها گمان می‌کردن جایگزین نشریات تعطیل شده است و توسط نشریات محلی دارن انجام که هجوم ببرن و تعطیل شدن. یکی از دلایلشون دلایل دیگه هم عدیدست دیگه، اون یک هجوم سراسری تقریبا در گستره ملی بوده به همه چیز، به همه عرصه‌های فرهنگ، به همه عرصه‌های اندیشه و به همه فعالیت‌های اجتماعی سیاسی و حتی محلی در شهرها و روستاهای کوچک. اینی که به نظرم اون هجوم در هر صورت اتفاق افتاده، اون چه شما فرمودین تشویق کننده اون ماجرا میتونسته باشه.
انقلاب اینترنتی چقدر میتونه این فعالیت‌های سرکوبگرانه و سانسوری رو خونسا کنه در کشوری مثل ایران که استفاده اگر بگذارن بسیار گسترده میگن هست در یک تراز جهانی هست؟
اصلا من فکر میکنم شاید یکی از امیدهای همه آدمهای خواهان صلح و آزادی و دموکراسی در دنیا همین انقلاب الکترونیکیه که میتونه به طور فطرانی منتقل کنه اطلاعات و اخبار و حتی تصاویر رو از جایی به جای دیگه. در اینکه جمهوری اسلامی نخواهد تونست یا هیچ حکومت دیگه در دنیا که مطلق این شاهراه رو ببنده تردیدی نیست. اونا تمام کوششون رو میکنن، همه وبسایت ها، رسانه های حالا صوتی، تصویری، نوشتاری رو کوشش کردن ببندن. جوان ها در ایران راه حل های خودشون رو پیدا کردن. اصلا به عنوان مثال وقتی وبسایت ما رو بستن اصلا سرعت ارتباط با ما بیشتر شده بود از زمانی که وبسایت آزاد بود. یعنی آدم ها بلافاصله میخوندن، ایمیل میفرستن و واکنش نشون میدادن، در حالی که قاعدتا و بنابر اون چه که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بود نهی باعث بدست. به نظرم میاد اولا که خیلی موثره، در پاسخ به سوال شما یکی از موثرترین اتفاقاتیه که در جهان ارتباطات افتاده و خوشبختانه تاثیر مثبت هم میذاره، و دوما غیر قابل به اصطلاح جلوگیری مطلق هست، میشه به تعویق انداخت مراجعه یا رابطه باشه ولی نمیشه تعطیل کرد.
گفتگوی رادیو فردا را میشنیدید با حسن زرهی، مدیر مسئول هفته‌نامه شهروند در تورنتو کانادا، درباره وضعیت رسانه‌های نوشتاری ایران در سال 1385.
حقوق بشر،
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
با تبریک دوباره سال نو به همه ایرانیانی که از این لحظه به ما پیوستن، مجله شبانگاهی رادیو فردا را ادامه می دهیم. دانشجویان دانشگاه جورج میسن در ایالت ویرجینیا هر ساله به مناسبت سال نو جشن نوروزی برگزار می کنند. امسال هم به مانند سالهای گذشته اما با برنامه های جالبتر و مفصلتر این جشن برگزار شد. مهتاب فرید خبرنگار رادیو فردا از جشن نوروزی دانشجویان جورج میسن در ایالت ویرجینیا گزارش می دهد.
دانشجویان آمریکایی ایرانی تبار دانشگاه جورج میسن
دو روز قبل از عید نوروز با هنرنمایی گروه بزرگی از دانشجویان برنامه نوروزی جالبی را یکشنبه شب در دانشگاه خود به نمایش گذاشتند. در این جشن نوروزی دانشجویان آواز خواندند. رقص‌های زیبای ایرانی را اجرا کردند. نمایشنامه بازی کردند. همچنین این دانشجوها از ایران یاد کردند.
عزیز دل، گلم، روید تنم، کارونم، ایرانم، ایرانم، بخوانم و بگویم که تو تمام منی، تو تمام منی، گوشه دلم، پاره پاره تنم.
عده زیادی از دانشجویان دانشگاه جورج میسن و جوانهای دیگر آمریکایی ایرانی تبار در این جمع شرکت کرده بودند. رادیو فردا از این جوانان سوال کرد که در مورد نوروز چقدر می‌دانید؟
حالت کریسمس آمریکایی دیگه، خیلی مردم خوشحالن چون سال جدید میاد، منتظریم که همه چی نو بشه، مردم خونه‌شون رو تمیز می‌کنن. مثلا تو ایران که از بالا تا پایین همه چی می‌شورن. ما هم اینجا سعی می‌کنیم همین کارا رو بکنیم و عیدی می‌گیریم، عیدی می‌دیم و
میدونم که 20 مارچه و این دفعه سال تحویل حدودا 8 و نیم شبه به وقت واشنگتن و میدونم که یه هفت‌سین داریم. نه ولی میدونم که یه دوران خیلی خوبی هستش که فامیلا با همدیگه اصلا لذت میبرن از این فرصتی که میتونن با همدیگه باشن.
شرکت کنندگان در مراسم نوروزی دانشگاه جورج میسن آرزوهای خود را در آستانه سال جدید به دوستان و فامیل خود در ایران چنین ابراز کردند.
برای تمام دوستان، برای تمام ایرانیانی که همچنان ساکنان هستند، میگم که قدر ایران رو بدونن، قدر اون چیزهایی که دارن رو بدونن و سعی بکنن برای اون چیزهایی که نداره و آرزوش رو دارن تلاش بکنن.
منم آرزوی سلامتی و خوشبختی برای همه و انشالله یه موقعی بشه که همه بتونیم سال نو رو در یه جا جشن بگیریم، هم ایرانیان در ایران.
منم همچنین انشالله همه ایرانیان تا تمام جهان سلامت باشن، تندرست و سال خیلی خوبی باشه برای همه و برای کشورمون.
من هم مثل بقیه همچین سال نو رو به همه تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی برای همه باشه. آرزوام همه موفق باشن، سلام سال خوب.
آرزوم برگردم ایران،
مانوام خوب باشن و فامیلیم خوب باشن و منم نمره خوب بگیرم.
از دانشگاه جورج میسن در ایالت ویرجینیا، مهتاب فرید، رادیو فردا.
گزارش مهتاب فرید خبرنگار رادیو فردا را میشنیدید از جشن نوروزی دانشجویان جورج میسن در ایالت ویرجینیا که هر ساله به مناسبت سال نو جشن نوروزی برگزار میکنند. مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان میبریم، اما پیش از آن توجه شما را به مهمترین خبرهای ایران و جهان جلب میکنم. معاون ریاست جمهوری عراق در زمان صدام حسین و سران حزب بعث به جنایات علیه بشریت در زمان تصدی محاکمه و محکوم به اعدام شده است. صدام حسین و دو تن از سران حکومت وی پیشتر در دادگاه به همین جرم محکوم و اعدام شدند. در واکنش به سرکوب مخالفان سیاسی دولت در زیمبابوه توسط پلیس، رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور اتحادیه اروپا در نظر دارد شماری از تحریم‌ها را علیه هراره به اجرا درآورد. جورج بوش روز دوشنبه در آغاز پنجمین سالگرد حمله نظامی به عراق از پیشرفت دموکراسی در این کشور در کشور خاورمیانه ابراز امیدواری کرد. ولید که عضویت در شبکه القاعده متهم شده است، بنا به سندی که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه منتشر کرد، به صورت کتبی اعتراف کرده است که طرح‌ریزی اصلی و انفجار ناو USS کل متعلق به آمریکا در آبهای یمن در سال 2000 را بر عهده داشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌های مالی درباره معامله با ایران هشدار داد. 550 تن از فعالان اجتماعی و سیاسی ایران در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضایی از اقدام ماموران دادستانی انقلاب تهران انتقاد کردند که روز پنجشنبه در اقدام هماهنگ به چند مؤسسه جامعه مدنی حمله برده، محل‌ها را بازرسی کرده و دفترها را مهر و موم کردند. شادی سرد و محبوبه عباس خلیزاده و 36 تن دیگر از فعالان جنبش زنان ایران از 17 روز پیش در یک تجمع در مقابل دادگاه انقلاب تهران توسط ماموران اطلاعات امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شدند. 10 روز از این مدت را این دو نفر در سلول انفرادی سپری کردند.